ياخدها بقى.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، سلام، صبح شما بخیر. امروز 16 نوامبر سال 2022 میلادی است و برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکارم قدیر مشرف اخبار افغانستان، منطقه و جهان را به توجه می رساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. روسیه تأسیسات انرژی اوکراین را در سرتاسر این کشور با بزرگترین رگبار میزایل های خود هدف قرار داده که باعث شده به گونه گسترده برق منازل در این کشور قطع شود. یک مقام ارشد استخباراتی ایالات متحده گفته است که میزایل ها بر خاک پولند عضو ناتو نیز اصابت کرده که دو کشته بر جا گذاشته است. یک فرد دومی به اسوشیتد پرس تایید کرده که میزایل های روسی بر یک ساحه در پولند در 15 کیلومتری سرحد اوکراین اصابت کرده است. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
دفتر ریاست جمهوری پولند گزارش داده است که رئیس جمهور این کشور پس از این حمله با جو بایدن همتای آمریکایی خود تماس تلفنی داشته و خواهان فعال شدن ماده 4 پیمان ناتو شده است. بر اساس این ماده اعضای این پیمان با هم مشورت می کنند. پیت رایدر سخنگوی پنتاگون گفت که ایالات متحده به دنبال گزارش های تاییدی رویداد از داخل پولندند. آقای رایدر گفته است که ایالات متحده درباره اقدامات محافظتی نیروهایش در پولند مطمئن است. سخنگوی حکومت پولند به گونه فوری تا زمان تهیه این خبر معلومات داده شده را تایید نکرده، اما گفته است که رهبران ارشد این کشور یک نشست اضطراری را به خاطر آنچه وضعیت بحرانی عنوان شده برگزار کرده اند. پیت رایدر گفته است که لوید آستن وزیر دفاع آمریکا امروز چهارشنبه میزبان نشست گروه تماس اوکراین خواهد بود تا راه‌های ارائه کمک‌های امنیتی بیشتر به کیف را بررسی کند. کم از کم در 10 منطقه قطع برق گزارش شده که میلیون‌ها نفر از آن متاثر شده اند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده که احتمال حملات بیشتر میزایل وجود دارد و از مردم خواسته تا در جاهای مسئول پناه گیرند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه شنبه 15 نوامبر گفت که روسیه 90 حمله هوایی را بر تأسیسات انرژی اوکراین انجام داده است. آقای زلنسکی افزود که حملات فوراً پس از نخستین روز نشست G20 در بالی اندونزی انجام شده است. رئیس جمهور اوکراین افزود که روسیه در این نشست از صلح صحبت کرده، اما تصمیم گرفته در پاسخ میزایل ها را شلیک کند. اول روز سه شنبه ولادیمیر زلنسکی در نشست سران 20 کشور بزرگ اقتصادی از آنان خواسته بود تا گام های بیشتری برای اعمال فشار جهت ختم جنگ روسیه در اوکراین بردارند. رئیس جمهور زلنسکی از سیستم دفاعی میزایل ناسامز سپاسگزاری کرده که به گفته وی 70 میزایل و 10 حمله تیاره بدون سرنشین را دفع کرده است. سازمان عفو بین الملل با نشر اعلامیه‌ای میگوید که زنان مدافع حقوق بشر که توسط طالبان در افغانستان بازداشت شدند باید بیدرنگ آزاد شوند. این سازمان گفته است که طالبان حداقل تا 10 روز گذشته ظریفه یعقوبی، فرهد پوپلزی و حمیرا یوسف 13 مدافع حقوق بشر را بازداشت کردند. طالبان به تاریخ 4 نوامبر ظریفه یعقوبی و همکارانش را در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی که تشکیل جنبش زنان افغان برای برابری را در منطقه دشت برچی کابل اعلام میکرد بازداشت کردند. یک روز پس از این رویداد، کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای در مورد این بازداشت‌ها از مقامات طالبان خواست تا به حقوق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز بدون ترس از بازداشت یا ارعاب احترام بگذارند. اما یک روز پس از آن، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از بازداشت ظریفه یعقوبی اظهار بی‌خبری کرد و گفت که از نهادهای امنیتی در این مورد معلومات خواهد گرفت. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت مالیه ایالات متحده یا اوفک روز سه‌شنبه در اعلامیه‌ای از تحریم شرکت‌هایی که در تولید یا انتقال تیاره‌های بدون سرنشین ایرانی بر روسیه دخالت دارند خبر داد. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
روسیه از این تیاره‌ها در حملات ویرانگر به زیربناهای غیر نظامی در اوکراین استفاده کرده است. جنت یلن وزیر مالیه ایالات متحده گفته است که مثل گذشته واشنگتن مصمم است افراد و شرکت‌هایی را که از تهاجم غیر قانونی روسیه به اوکراین حمایت می‌کنند بدون توجه به اینکه در کجا واقع شده اند تحریم کند. مرکز تحقیقات صنایع هوایی شاهد از جمله شرکت هایی است که با اتهام طراحی و تولید درون های موسوم به شاهد تحریم شده است. وزارت مالیه امریکا در این بیانیه همچنان آورده است که شرکت نظامی خصوصی روسی گروه واگنر، نیروی هوافضایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و صنایع هوایی قدس که قبلا تحت تحریم های این وزارتخانه قرار داشتند، از روز سه‌شنبه در فهرست تحریم های وزارت خارجه ایالات متحده نیز قرار می گیرند.
دکانهای ایرانی در بازار بزرگ تاریخی تهران و سایر نقاط ایران در بحبوحه اعتراضات سرتاسری روز سه‌شنبه مسدود بودند. دو بازیکن برجسته فوتبال ایران نیز اعلام کردند که به خاطر اعتراضات اخیر در جام جهانی شرکت نخواهند کرد. مسدودی دکانها به روز سه‌شنبه در بحبوحه درخواست اعتصاب سه روزه سرتاسری به خاطر برجسته ساختن اعتراضات 2019 انجام می شود که در آن علیه حکومت روحانیون راه اندازی شد و با سرکوب خشونتبار مقامات مواجه گردید. در اعتراضات اخیر بر اساس گزارش فعالین تاکنون 344 نفر جان باخته و 15820 نفر هم تاکنون بازداشت شدند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. در حالی که نتایج انتخابات میان دوره‌ای کنگره ایالات متحده به گونه کامل معلوم نیست، جمهوری خواهان مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده روز سه‌شنبه با 188 رأی موافق و 31 رأی مخالف که اون مکارتی را به حیث نامزد آن حزب برای احراز کرسی ریاست این مجلس معرفی کردند. تا کنون تمام برندگان کرسی های مجلس نمایندگان اعلام نشده است، اما شمارش آرا نشان می‌دهد که جمهوری خواهان تا کنون 217 کرسی مجلس نمایندگان را به دست آوردند و یک کرسی از کسب اکثریت مجلس فاصله دارند. دموکرات ها تا کنون 206 کرسی را به دست آوردند. مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده 435 کرسی دارد و هر حزبی که 218 کرسی یا بیشتر از آن را به دست آورد اکثریت شده و رئیس مجلس و کمیته مجلس را معرفی می کند. دموکرات ها با کسب 50 کرسی مجلس سنا توانستند در انتخابات میان دوره‌ای اکثریت خود را در این مجلس حفظ کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده قرار است شام سه‌شنبه 15 نوامبر آمادگیش را برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 ایالات متحده اعلام کند. هرچند پس از نتایج غیر منتظره و شکست‌های پیهم نامزدان مورد حمایت ترامپ در انتخابات میان دوره‌ای 8 نوامبر 2022 به نظر می‌رسد که محبوبیت رئیس جمهوری پیشین در میان حزب جمهوری‌خواه را به کاهش نهاده است. ترامپ روز دوشنبه در شبکه اجتماعی‌اش با اشاره غیر مستقیم به اعلام نامزدی خود نگاشته بود که با امیدواری فردا یکی از مهمترین روزها در تاریخ کشور خواهد بود. شمار زیادی از رؤسای جمهوری ایالات متحده در دو دوره پی در پی عهده‌دار این سمت بودند، اما در تاریخ آمریکا تنها یک نفر، گروفر کلیفلند، در دو دوره متفاوت و مجزا از هم در سالهای 1884 و 1892 رئیس جمهوری ایالات متحده بوده است. یک ناظر جنگ مخالف حکومت سوریه و یک مقام محل میگویند که اجساد سربریده شده دو دختر مصری را در یک کمپ در شمال شرق سوریه یافت کردند، جایی که در آن ده هزار زن و فرزند مرتبط با گروه داعش زندگی میکنند. پیدا شدن این اجساد نخستین رویداد از چندین هفته بدین سو میباشد که جنگجویان کرد یک عملیات پاکسازی گسترده را در کمپ الهول انجام دادند. حدود 50,000 سوری و عراقی که اکثرشان زنان و کودکانند در زیر خیمه های مزدحم شب و روز میگذرانند. اجساد دو دختر مصری در ساحه از کمپ یافت شده که در آن 2,000 زن یک جا با 8,000 کودک از سایر کشورها زندگی میکنند. افرادی که حامیان سرسخت داعش پنداشته میشوند. مقامات تونس میگویند که 4 نفر پس از آن در آبهای آن کشور غرق شدند که قایق بادیشان که به هدف اروپا در حرکت بود در آبهای ساحلی تونس غرق شد. دو تن هنوز ناپدیدند. در بحبوحه بحران اجتماعی و اقتصادی تونس بیشتر و بیشتر جوانان و برخی اوقات تمام اعضای یک خانواده برای رسیدن به اروپا و دستیابی به زندگی بهتر سفر آبهای مدیترانه را پیش می‌گیرند. با گفته مقامات تونسی قایقی که گمان برده می‌شود 16 نفر را حمل می‌کرد و جانب ایتالیا در حرکت بود به خاطر هوای طوفانی در آب واژگون شده است. گارد ساحلی تونس گفته است که 10 تن را از آب نجات دادند و جسد 4 تن را یافتند، اما تلاش برای پیدا کردن دو نفر جریان دارد. و در حالی که فقط 3 روز تا آغاز رقابت‌های جام جهانی فوتبال قطر باقی مانده است، تیم ملی زیر 14 سال فوتبال افغانستان امروز چهارشنبه در شهر دوشنبه تاجیکستان به مسافه ازبکستان می رود. در سلسله رقابت‌های قهرمانی حوزه مرکز آسیا میان تیم‌های زیر 14 سال تا کنون افغانستان در برابر ایران و ترکمنستان پیروزی حاصل کرده و 6 امتیاز است. تاجیکستان نیز 6 امتیاز دارد اما به خاطر تفاضل گل‌های بیشتر صدرنشین جدول است. در صورتی که تاجیکستان و افغانستان بازی سیام خود را برنده شوند، بازی نهایی میان افغانستان و تاجیکستان سرنوشت این جام را رقم خواهد زد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. نخست از افغانستان آغاز می کنیم. سازمان عفو بین المللی و شمار از فعالان حقوق زن خواستار رهایی فوری مدافعان حقوق زن از بند طالبان شده اند. این در حال است که به گفته این سازمان طالبان حداقل طی 10 روز گذشته 3 مدافع حقوق بشر را بازداشت کردند. برای جزئیات بیشتر به این گزارش گوش می دهیم.
سازمان عفو بین الملل با نشر اعلامیه می گوید که زنان مدافع حقوق بشر که توسط طالبان بازداشت شده اند باید بیدرنگ آزاد شوند. این سازمان نوقت روز دوشنبه گفت که طالبان حداقل طی 10 روز گذشته ظریفه یعقوبی، فرهد پوپلزی و حمیرا یوسف 3 زن مدافع حقوق بشر را بازداشت کردند. سمیرا حمیدی، فعال سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا، در واکنش به بازداشت این زنان گفته است که چنین بازداشت‌ها بدون شک محیط ترس و انتقام را در یک نظام سرکوبگر که کنترل نشده است افزایش می‌دهد.
موج اخیر بازداشت‌های زنان مدافع حقوق بشر در افغانستان تلاش دیگر برای سرکوب هر گونه اعتراض مسالمت آمیز و هر گونه مخالفت علیه سیاست‌های ظالمانه طالبان است که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را نقض می‌کند.
عفو بین‌الملل تأکید کرده است که طالبان به عنوان مقامات فعلی باید قوانین و معیارهای بین‌المللی حقوق بشر را رعایت کنند و فوراً بدون قید و شرط این زنان مدافع حقوق بشر و همکارانشان را که صرفاً به دلیل استفاده مسالمت آمیز از حقوق خود در آزادی بیان و اجتماع بازداشت شده اند آزاد کنند. این سازمان از امنیت و سلامت ظریفه یعقوبی، فرهد پوپلزی، حمیرا یوسف و همکارانشان نگرانی کرده و گفته است که در گذشته افرادی که به طور خودسرانه تحت نظر طالبان بازداشت شده مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند و بارها از دسترسی به راه‌حل‌های حقوقی و ملاقات با خانواده محروم شدند. دیدبان حقوق بشر تأکید کرده است
طالبان باید پاسخگوی سلب و نقض حقوق بشر خود باشند، زیرا آنها همچنان بدون مجازات عمل می کنند. جامعه جهانی باید این اعمال را چه به گونه آشکار و چه در تعاملات خصوصی خود با طالبان محکوم کند و این پیام روشن را بفرستد که سیاست‌های کنونی آنها در قبال زنان و دختران قابل قبول نیست.
طالبان به تاریخ 4 نوامبر ظریفه یعقوبی و همکارانش را در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی که تشکیل جنبش زنان افغان برای برابری را در منطقه دشتبرچی کابل اعلام می‌کردند، بازداشت کردند. عفو بین‌الملل گفته است که بر اساس گزارش‌ها حدود 60 تن از اعضای طالبان برای برهم زدن مراسم به محل برگزاری کنفرانس مطبوعاتی هجوم برده، عکس‌ها و ویدیوهای موبایل‌های همه شرکت کنندگان این رویداد را حذف کردند. یک روز پس از این رویداد، کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور بیانیه در مورد این بازداشت‌ها از مقامات طالبان خواست تا به حقوق آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیزی بدون ترس از بازداشت یا ارعاب احترام بگذارند. از سوی هم شماره از فعالان حقوق زن از مقامهای طالبان خواستند که باید هرچی زودتر ظریفه یعقوبی و همکارانش را از بند آزاد کنند. جولیا پارسی از زنان معترض:
اگر طالبان در این فکر باشند که با سرکوب نمودن یا با گرفتاری دختران معترض صدای ما را خاموش میکنند، هرگز نمیتوانند. ما قویتر و زیادتر مبارزه میکنیم. تا زمانی که صدای ما شنیده نشود ما با مبارزه خود ادامه میدیم.
مونسه مبارز، بنیانگذار جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان، به صدای آمریکا گفت که طالبان به گروگانگیری زنان در کابل و شمار از ولایات ادامه دادند که تداوم این وضعیت سبب نگرانی فعالان حقوق زن شده است. به گفته این فعال حقوق زن، ظریفه یعقوبی هیچ جرمی نداشت و تنها جرمش تامین عدالت، حق خواستن و بلند کردن صدایش بود.
بازداشت ظریفه یعقوبی هم ادامه همی پالیسی های گروگانگیری و استفاده ابزاری از زنان توسط گروه طالب است. همین قسمی که تعداد زیادی از همسنگرهای ما را اسیر کرده بودند 8 ماه قبل و در بدل رهایی هر کدامش از نهادهای بین‌المللی پول دریافت کردند. حالا بازداشت ظریف یعقوبی هم هیچ نوع جنبه قانونی نداره و طبق هیچ نوع قانونی او مجرم پنداشته نمیشه.
با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ 5 نوامبر از بازداشت ظریف یعقوبی اظهار بی‌خبری کرد، اما گفت که در این زمینه تحقیق خواهد شد. سخنگوی حکومت طالبان همچنان تاکید کرد که واکنش ها و اعتراضات اخیر به دلیل برگزاری غیرقانونی آن بوده است. آقای مجاهد ادعا کرد که فعالان حقوق زن تشویق میشن و با آنها گفته میشود که اعتراض کنند و علیه حکومت آن گروه به اعتمادی ایجاد کنند. این در حالی است که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یویونما گفته است که با طالبان در زمینه بازداشت ظریف یعقوبی و 4 فرد دیگر که در کابل بازداشت شدند در تماس شده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
هر گونار اریکسن، نماینده ویژه حکومت ناروی برای افغانستان، میگوید که ناروی مانند سایر کشورهای جهان نگران وضعیت زنان و دختران افغان است که در مسیر نادرستی به پیش میرود. آقای اریکسن در مصاحبه با ژیلا نوری چنین توضیح داد:
آنچه ناروی مانند سایر کشورها انجام می‌دهد، در چارچوبات سیستم ملل متحد و بانک جهانی با هم سخت تلاش می‌کنیم تا کمک‌های انکشافی درازمدت به افغانستان را مشخص نماییم. اما تا کنون طالبان علاقمندی نشان ندادند و قابل درک است که برخی‌ها از مذاکرات با طالبان مایوس شدند، به خاطر که به حرف کسی گوش نمی‌کنند. برای ما گزینه های خوبی باقی نمانده است. ما در تاریخ نیز شاهد آن بودیم و اگر جامعه جهانی افغانستان را ترک کند، با وجود آن باید با این گروه صحبت کنیم که در کشور قدرت را به دست دارند. روی دو دلیل: اول این که برای آنها پیام روشن در قسمت حفظ حقوق بشر و حقوق زنان در حکومت همشمول داشته باشیم و باید توجیه شوند، اما از سوی دیگر باید با کسانی که روی قدرت هستند برای دسترسی و رسانیدن کمک‌های بشری سازمان ملل متحد و بنیادهای غیر انتفاعی در تماس باقی بمانیم.
ناروی از مذاکرات با طالبان حمایت کرده است. تا کنون در این راستا چی دستاورد داشتید؟ و شما از ادامه همچون مذاکرات پشیمان نیستید؟ به خاطر که طالبان رفتار خود را تا کنون تغییر ندادند؟
بله، از سالها بدین سو با طالبان در تماس هستیم و حتی قبل از این که به قدرت برسند صحبت میکردیم. ما همه جوانب را به مذاکرات تشویق میکردیم تا یک راه حل سیاسی برای جنگ افغانستان و تشکیل حکومت دریابند، اما واضحاً به دلایل موفق نشدیم. در ماه جنوری امسال ما از نماینده حکومت طالبان دعوت کردیم که با نمایندگان جامعه مدنی و کشورهای غربی صحبت کنند. ما تلاش کردیم و طالبان وعده هایی کردند، اما آن را حفظ نکردند. ما اکنون از وضعیت حقوق بشر در کشور، به خصوص وضعیت زنان و دختران افغان، نگران هستیم که به جهت نادرست می رود و در این حال پیام ما و جامعه جهانی به طالبان این است که یک کشور همشمول را که نیاز است تشکیل دهند.
در مورد حکومت طالبان طی 15 ماه گذشته، از نظر حکومتداری، رسیدگی به وضعیت اقتصادی و تامین امنیت، نظر شما چیست؟
در حکومت طالبان ما بیشتر نگران وضعیت حقوق بشر هستیم که بدتر شده است و میتوان گفت که طالبان ممکن خواندن و نوشتن را بلد باشند، اما توانایی حکومتداری یا پیشبرد اقتصادی کشور را ندارند. آنها دلیل این مسائل را تحریم های بین المللی میدارند. اما مشکل این است که ما بدیل نداریم. ما نه تنها با طالبان بلکه با سایر افغان‌ها، فعالین حقوق بشر، مدافعین حقوق بشر و سایر فعالین و دو شخصیت سیاسی افغان در خارج و خارج افغانستان صحبت نمودیم. آنها را تشویق نمودیم تا با هم متفق شوند و راه حل بهتر سیاسی برای کشور پیدا کنند. فکر میکنم از یک طرف میتوان گفت به دلیل ختم جنگ وضعیت در قسمت امنیت در مقایسه با آگست سال 2021 بهبود یافته است.
دختران افغان از رفتن به مکاتب و دانشگاه ها باز ماندن و طالبان محدودیت‌های تازه را بر زنان اضافه کردند. اخیرا زنان حتی از سایر حقوق اجتماعی به شمول رفتن به پارک ها ممنوع شدند. شما وضعیت زنان را در افغانستان چطور ارزیابی میکنید؟
این هم پرسش بسیار خوب است. قبلا هم اشاره کردم ما با نمایندگان طالبان در اسلو در ماه جنوری ملاقات کردیم و در رویدادهای دیگر بارها در کابل و در دوحه ملاقات هایی داشتیم. ما یگانه کشور غربی نیستیم که این کار را میکنیم. هر بار ما با هم ملاقات کردیم، این مسئله را برجسته ساختیم. چیزی که مهم است، حق تحصیل یک عنصر بنیادی حقوق بشر است، بخصوص برای زنان و دختران مهم است. آنچه که ما تلاش کردیم برای طالبان برسانیم این است که نباید نصف نفوس کشور از تحصیل و کار باز بمانند. برای اقتصاد کشور زیان میرساند. به این معنی که شاید ساده به نظر برسد، اما حتی طالبان متوجه شدند که نیاز به دکتران زن دارند. آنها نیاز به معلمین زن و نرس و قابله دارند و این کار را چطور در 10 سال آینده انجام می دهند؟ در صورتی که دختران را از سن 12 به بالا اجازه تحصیل ندهند، یکی از مشکلات سد راه تحصیل دختران این است که شماری از نمایندگان طالبان که با ما صحبت کردند با تحصیل دختران موافقند، اما آنها تصمیم گیرنده نیستند. اما کسانی که از گروه طالبان تصمیم باید بگیرند با خارجی ها مذاکره و صحبت نمی کنند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
گروه های تروریستی فعال در شرق افریقا و تباهی در سومالیا ادامه داده، غیر نظامیان خدمات ملکی و امداد رسانان سومالیایی را هدف قرار می دهند تا ترس ایجاد کنند. الشباب به تاریخ 29 اکتبر مسئولیت بمبگذاری مرگبار موگادیشو را پذیرفت که در آن بیش از 100 نفر جان باخته و نزدیک به 300 نفر دیگر زخمی شدند. براین نیلسن، معاون وزارت مالیه ایالات متحده در امور مبارزه با تروریسم و استخبارات مالی، پیام تسلیت خود را به همه کسانی ابراز کرد که عزیزانشان را از دست داده و در این حمله هولناک زخمی شدند و این عمل تروریستی غیر قابل دفاع را به شدت محکوم کرد. در واکنش، ایالات متحده شبکه‌هایی را مستقیماً هدف قرار داده است که به شاخه گروه دولت اسلامی در سومالیا و الشباب امکانات مالی و تأمیناتی را فراهم می کنند که اعمال خشونتبار این گروه ها را تقویت می بخشند. ایالات متحده یک شبکه قاچاقبران اسلحه شاخه گروه دولت اسلامی در سومالیا، همکاران آنان و یک تجارت وابسته به آنان را به خاطر تسهیل انتقال تسلیحاتی به گروه های تروریستی مشخص کرده است. افراد مشخص شده عناصر عمده برای شبکه های قاچاق اسلحه است که با شاخه گروه دولت اسلامی در سومالیا به گونه مستحکم یک پارچه شده اند. این شبکه ها در درجه نخست بین یمن و سومالیا فعالیت داشته و روابط محکمی با القاعده در شبه جزیره عرب و الشباب دارند. وزارت مالیه امریکا همچنین اسامه عبدالمنجی عبدالله بکر، یک حامی عمده داعش را در برزیل مشخص کرده است. رهبران ارشد داعش در سال 2016 به بکر دستور دادند تا تسلیحات و تجهیزات نظامی را برای این گروه تروریستی مهیا کند. دخالت افراد مشخص شده در سایر فعالیت‌های جنایی به شمول دزدی‌های بحری و ماهیگیری غیر قانونی، نماینگر میزان یک پارچگی شاخه داعش در سومالیا با شبکه های غیر قانونی و دیگر سازمان های تروریستی فعال در منطقه است. وزارت خارجه ایالات متحده به تاریخ 27 ماه فوریه سال 2018 به تأسیس از فرمان اجرایی شماره 13224 شاخه داعش در سومالیا و نیز عبدی قدیر مومن رهبر داعش در سومالیا را به عنوان تروریستان ویژه جهانی مشخص کرد. داعش به گونه فزاینده در تلاش کسب درآمد در شرق افریقا بوده است. داعش در سومالیا که به انجام حملات تروریستی بر غیر نظامیان ادامه داده است، بخش زیاد پول مورد نیاز خود را از طریق اخاذی از اجتماعات محلی به منظور تمویل و جلب و جذب این گروه به دست می آورد. داعش تاجران و غیر نظامیان سومالیایی را که به حمایت مالی و فراهم آوری امکانات به این گروه تن در نمی دهند، مجازات و مرعوب کرده به قتل می رسانند. ایالات متحده در تلاش برای خشکانیدن شاهرگ حیاتی این گروه های تروریستی و کار با شرکا در شرق افریقا ادامه خواهد داد تا تمویل مالی داعش و الشباب مختل شود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و در ادامه گزارش ها، سرازیر شدن سیلاب در پرجمعیت ترین ایالت استرالیا برای اولین بار باعث گردیده که نهادهای کمک های اضطراری آن کشور خواستار کمک های بین المللی شود. در حالی که تاکنون تلفات جانی گزارش نشده است، صدها نفر از مناطق سیلاب زده تخلیه شده و حکم تخلیه نیز در این مناطق صادر گردیده است. خبرنگار صدای امریکا در زمینه گزارش دارد که فوزی احسان به توجه می رساند.
بارندگی های بی پیشینه طی چندین هفته باعث سرازیر شدن سیلاب های وسیع در بخش های از شرق استرالیا شده است. شهر فوربس نیو ساوت ویلز در 400 کیلومتری غرب سیدنی در جریان دو هفته دومین وضعیت اضطراری را تجربه می کند. بروز سه‌شنبه وقت سیلاب ها از حد انتظار شدت گرفت، حکم تخلیه عاجل در این مناطق صادر شد. در اینوگورا زنه در صحبت با رسانه های محل گفت که او در داخل منزل خود بود که خانهش را سیل برد. این زن که روی چوکی در خانهش استاده بود توسط دو مرد نجات داده شد. قرار گزارش های اداره هواشناسی کاورا در 300 کیلومتری غرب سیدنی از یکشنبه تا روز دوشنبه شاهد باران های به اندازه 121 درجه بود. باران های روزانه در این شهر در 118 سال بی سابقه بوده است. دومینیک پروتت صدر اعظم ایالت نیو ساوت ویلز بروز سه‌شنبه در صحبت به خبرنگاران گفت بحران های ناشی از سیلاب هنوز هم پایان نیافته است.
روزهای دشوار زیاده در پیش روست. جمعیت های ما در مناطق مرکزی شرق شاهد حملات باران و سیلاب شدید بوده و آسیب شدید را متقبل شده است. اما همه دست ها کار می کنند. منابع همه در دسترس قرار دارد تا اجتماعات ما آنچه را نیاز دارند در اختیار داشته باشند.
اساکر نیروهای دفاعی استرالیا نیز به خاطر کمک بسیج شدند. استرالیا همچنان برای اولین بار به خاطر سرازیر شدن سیلاب خواهان کمک بین المللی شده است. کارولین یورک، کمیشنر خدمات اضطراری ایالت کارولین یورک، در نشست خبری در سیدنی بروز سه‌شنبه گفت که گروهی از متخصصان حوادث طبیعی از نیوزیلند وارد این کشور شده است.
Personnel coming in to assist us today on the ground.
امروز 100 نیروی اضافی از وزارت دفاع می آید تا با ما همکاری کنند. 12 نفر از دپارتمان دفاعی و خدمات اضطراری از نیوزیلند را داریم که آمادند با ما کمک کنند. این خیلی عالی است. ما همچنان انتظار منابع طویل مدت را داریم تا مطمئن شویم که به نیازهای مناطق سیلاب زده رسیدگی می شود.
بعد از جاری شدن سیلاب در جریان آخر هفته، 22 مکتب در جنوب استرالیا مسدود شده است. همچنان مقامات از وقوع 400 هزار رعد و برق گزارش دادند که باعث قطع برق 10,000 خانه شده است. تحلیلگران وضعیت جوی فکر می کنند سیستم های اقلیمی اقیانوس دو قطبی هند و لانینا باعث سیلاب شده است. این پدیده ها توسط دمای گرم اقیانوس متاثر شده که در نتیجه باعث بارندگی بیش از حد متوسط در استرالیا شده است. باران های بیشتر دیگر نیست در نیو ساوت ویلز در جریان هفته جاری پیش بینی شده است.
و شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقتی خوشی به شما آرزو می کنیم.